اثر اشکالاتی بود که خاطر بر مبنای مشاع در علم واجب به ما ادا وارد کرده. 5 تا اشکال خاطر در اینجا فکر میکنن که 2 تاش رو جلسه گذشته عرض کردیم و اما سبون صبر متخمه تماما معلولن، همونطور که در توضیح مبنای مشاع است و معلول هم ممکنه به خاطر احتیاجی که به علت داره، حتی اگر صبر محتسمه باشه هیچ معلولی رو نمیتونیم واجب بدونیم، به خاطر اینکه معلول یعنی محتاج و محتاج یعنی ممکن. این صبر محتسمه از باب اینکه به فاعلی که واجب تعالی است محتاجن، معلولن و نتیجتن ممکنه. و همونطور که قبلا عرض شد متکثر هم هستن، یعنی حاکی از ماهیات مختلفه خارجی هستند و به خاطر این حکایتشون باید اختلافی که در خارج هست در این صور هم باشه، پس این صور با هم متحد نمیشن و نتیجتاً به همون حالت تکثری که دارن باقی میمونن. بنابراین صور عبارتند از معلولات ممکنه متکثره و بنابر مبنای مشاء تمام این معلولات ممکنه متکثره در ذات واجب مرتسمند. فیلزم که ذات واجب محل باشد برای معلولات ممکنه متکثره. این اشکال ببینیم چه فرقی با اشکال اول داره. اشکال اول این بود که واجب تعالی فاعل و قابل هم هست. قابل یعنی چی؟ یعنی محل برای معلولات ممکن است. فاعل یعنی این صبر معلول و ممکنه. قابل یعنی محل این صبره. الان هم داریم میگیم محل صبر ممکنه معلوله ممکنه متکثره. قبلا هم میگفتیم محل صبر معلوله ممکنه. معلوله ممکنه رو از اینجا در آورده بودیم که واجب تعالی فاعل بود. واجب رو در اشکال اول فاعل میگرفتیم. وقتی واجب فاعل باشه پس صبر میشن معلول و ممکن، و واجب رو محل گرفتیم گفتیم قابل، پس مثل اینی که گفته باشیم محله. حالا هم داریم میگیم محل برای معلولات ممکنه متکثر. مرحوم سبزواری متوجه این بوده که فرقی باید بین اشکال سوم و اشکال اول باشه. ایشون در حاشیه اسفار اینطور توضیح میده که لنجر این اشکال سوم روی متکثر است که در اشکال اول نیامده. در اشکال اول واجب معلول محل معلولات ممکنه قرار گرفته، ولی در اونجا نگفتیم این معلولات واحدند یا متکثرند. گفتیم واجب نسبت به امر واحد همیشه فاعل همیشه قابل. حالا اون امر واحد میخواد یک صورت باشه، میخواد صبر متکثره باشه، دیگه توضیحی در مورد تکثر و وحدت اون امر ندادیم. ولی الان اشاره میکنیم که این معلولات ممکنه متکثرم هستند. فیلزم که واجب محل متکثرات باشه. محل معلول بودن و محل ممکن بودنش رو در اشکال اول اشارتاً و تلویحاً آوردیم و الان هم تصریحاً داریم میگیم، اما مهم برای ما اون محل متکثر شدنشه که واجب میخواد محل متکثرات بشه و این باطل. این اشکال نه نهایت دوتاش میشه دوتا، به خاطر این که در اولی ما تکثر رو مطرح نکردیم، در دومی تکثر رو مطرح کردیم. خود کثرت، محل کثرت بودن خودش یک اشکال مستقله. حالا ولو محل معلول هم نباشه، محل کثرت بودن مشکله. ولو این صبر هم معلول نباشن، چنانچه در اشکال اول گفتیم که معلول هم، حالا فرض کنیم معلول هم نباشن، باز واجب تعالی محل متکثرات میشه و این یک اشکال مستقله باقت نظر از معلول بودن اون حال. خب دوتا میشن دیگه، یکی معلول یکی متکثر. حالا معلولش رو ما در قبل گفتیم، تکثرش هم حالا میگیم. بالاخره تکثر با معلول فرق میکنه، با معلول بودن. ما معلول بودن رو قبلا گفتیم، تکثر هم حالا میگیم. میشه دوتا اشکال. و قولون به کونه محلا لمعلولاته الممکنته المتکثره. قول به تقرر لوازم در ذات واجب تعالی که قول به صبر متخمه بود و مبنای مشاء در علم واجب به ما ادا بود، قولی است به کون الواجب محلا لمعلولاته الممکنه. که واجب لازم میاد محل باشد برای معلولات ممکن است، اون هم معلولاتی که متکثر است. تعالی انزال که علوان کبیرا، یعنی خدا بالاتر از این است، بسیار بالاتر از این است که محل باشد برای معلولات متکثره ممکنه. اشکال چهارم، همونطور که قبلا اشاره شد، عالم و معلوم میتونه یک چیز باشه و بینشون فرق اعتباری باشه، مثل اینکه شخصی به خودش عالمه، عالم همین شخصه، معلوم هم همین شخصه، فقط بینشون فرق اعتباری، به اعتبار اینکه پیش خودش حاضر معلومه، به اعتبار اینکه خودش رو حاضر داره عالمه، تفاوت فقط تفاوت اعتباری، تفاوت واقعی نیستن. عالم و معلوم میتونن یک چیز باشن، اما درباره علت و معلول گفتن نمیتونن یک چیز باشن، حتما علت و معلول باید مباین باشه. مباینت دو معنا داره، یکی این که وجودی داشته باشه غیر از وجود علت، معلول وجودی داشته باشه غیر از وجود علت، همونطور که مثلا ماها وجودی داریم غیر از وجود خدا، اگرچه وجودمونم افاضه از وجود خداست ولی بالاخره غیر از وجود، وجودش مطلق ما وجود و محدوده، از بین ما وجود ما و وجود او تفاوت. این یک مباینت. یه مباینت اینه که معلول و علت از هم جدا باشن، معلول و علت از هم جدا باشن ولو دو وجودن، ولی به هم پیوسته نباشن، یکی در دیگری متقرر و مرتخن نباشن. اینم یک معناش برای تباین. پس تباین معلول و علت دو جوره، یکی این که وجود معلول با وجود علت فرق داشته باشه، دو وجود باشن، یکی این که بعد از این که دو وجود بودن یک وجود حلول در وجود دیگه نکنه، ارتسام در وجود دیگه پیدا نکنه. این دوتا شأن علت و معلول هست. در صور مرتسمه و واجب تعالی، واجب علت و صور معلول هست. اون تباین اول رعایت شده، صورت وجود، صور وجودی دارن، واجب وجودی داره، این دوتا وجودشون یکی نیست، از تباین اول رعایت شده ولی تباین دوم رعایت نشده، باید معلول با علت جدا باشن به طوری که یکی در دیگری حلول نکرده باشه، یکی در دیگری مرتسم نشده باشه، در حالی که میبینیم در اینجا صور که معالیل واجبن در واجب که علت مرتسم شدن، اگر چه وجودشون دوتاست، یک وجود هر دو رو موجود نکرده ولی ارتسام درشون هست، ارتسام یعنی معلول در علت مرتسم شد. شاید اگر دقیق تر ملاحظه کنیم بتونیم بگیم وجود هم یکیه، شاید اگر دقیق تر ملاحظه کنیم بتونیم این حرف رو بزنیم، من الان تو ذهنم نیست، به نظرم میاد که در یه جای کتاب های ملا صدرا هم دیدم این مطلب روشنه که صور واجبند به وجوب الله، این هست که واجبند به وجوب الله، اینو گفته شده، یعنی همون وجوبی که برای واجب هست برای اینها هم هست، البته این شاید هم گفته نشده، من تو ذهنم میاد، بگذاریم ازش. اون اوصاف واجب رو گفتن، واجب است به وجوب خدا و موجود است به وجود خدا، صور رو شاید نگفته باشن، الان که من دقیق یادم نیست بهتره که مطرحش نکنم، اینو قبلا توضیحش هم عرض کردم ظاهرا. حالا ما در خودمون، در خودمون توجه کنیم، ما هر کدوم دارای لوازمی هستیم، دارای عوارض مفارقه هم هستیم، لوازم ما احتیاج به جل ندارن، یعنی اینطور نیست خدا ما رو خلق کنه یک بار، یک بارم لوازم رو برای ما خلق کنه. اعراض چرا؟ اعراض احتیاج به جعل جدا دارن، اعراض مفارقه، اعراض مفارقه احتیاج به جعل جدا دارن، یعنی اگه من آفریده شدم اون صورت علمیه که جز اعراض مفارقه منه اون الان با من نیست، باید کشف بشه، حالا علتش منم، علتش عقل فعال، علتش خداست، اون کار نداریم، ولی بالاخره باید کشف بشه. اما بعضی عوارض لازمه همراه من هست، اینا دیگه احتیاج به جعل ندارن، عوارض لازمه احتیاج به جعل نداره، احتیاج به جعل نداره یعنی چی؟ یعنی همون وجوب غیری که خدا به من افاضه کرده، وجوب غیری اون عرض لازم منم هست، اون عرض واجب است به وجوب من، نه به یه وجوب دیگر، برخلاف اعراض مفارقه که واجبن به غیر وجوب من، یعنی بعد از اینکه من اونا رو ایجاد میکنم یه وجوب دیگری به اونها میدم یا عقل فعال وجوب دیگه به اونا میده غیر از وجوبی که به من داده شده. پس اون امور یعنی عوارض مفارقه واجبند به وجوب دیگر، ولی عوارض لازمه واجبند به همون وجوبی که من دارم، یعنی همون وجوبی که اول به من عطا شده همون وجوب برای لوازم من هم هست، یعنی با یک جل همه جل شده. در واجب تعالی هم همچنینه. اگر ما بگیم صبر مرتخنه واجبند به وجوب الله، معنیش اینه که نه این چنین باشد که واجب تعالی وجوبی داشته باشه اون صبر وجوب دیگری داشته باشن، بلکه همون وجوبی که برای ذات واجب هست برای این صبر هم هست. چرا؟ چون این صبر در شوق ربوبی هست، وجوبهایی با وجوب واجب فرق میکنه که پایین تر از شوق ربوبی باشن، جدای از واجب باشن. اگر موجودی جدای از واجب بود اون وقت وجوبش با وجوب واجب فرق میکنه. اگر موجودی این ذات واجب شد یا مرتخمه در ذات واجب شد، جز لوازم لاینفک که واجب قرار گرفت، اون وجوبی که برای واجب هست برای این لوازم و برای این اطاف هم هست. حالا اگر این رو بگیم میتونیم بگیم وجودها هم مباین میشه. اگر بگیم وجوب این معالی همون وجوب خداست، خب وجوب یعنی وجود شدید، پس وجودشون هم وجود یکیه، پس وجود علت و معلول هم میشه یکی، تباین به طور کامل از بین میره. حالا این چون من یقین نداشتم از نشدم بمونه، ولی اونی که مهمه اینه که بالاخره تباین از نظر این که یکی محل دیگری نباشه در اینجا منتفیه، این تباین در اینجا منتفیه، علت محل شده و معلول حال شده، در حالی که در علت و معلول تباین لازمه، یعنی این چنین حال و محلی نباید وجود داشته باشه. خب اشکال چهارم در مجردتان نیست، همه اشکال محلی، اشکال همینه که اشکال چهارم اینه که شما واجب رو محل گرفتید برای این صبر. حالا محل به همون نحوی که در مجردات میگیم، بالاخره حلول در مجردات هم قائلیم، حلول در مادیات هم قائلیم، منتها حلولا فرق میکنن. بالاخره واجب محل شده برای این صبر، این صبر هم معلول هم واجب علته، پس معلول مباین نیست با علت، یلزم که معلول اول واجب مباین با واجب نباشه، در حالی که معالی کلن باید مباین با علت باشه. اگر معلول اول رو عقل اول بگیرید، خب عقل اول وجودی داره مباین با واجب، ارتسامی و محلیتی در کار نیست، حلولی در کار نیست. اما اگر معلول اول رو صبر بگیرید که شما این چنین قائل شدید که اول خدا صبر رو داره بعدن موجودات رو طبق صبر خلق میکنه، اگر شما معلول رو عبارت از صبر بگیرید، یلزم که معلول اول واجب تعالی صبر مرتخمی باشه، یعنی مباین با ذات واجب نباشه، و این مخالف با قانون علیت. و قول به ان معلوله الاول غیر مباین لذاته، این قول به ابتسام صبر قول به این است که معلول اول واجب مباین با ذات واجب نباشه. فرمودن که اشکالاتو بخون بعدا اگر خواستی جواب بده، و این به نظر من باعث ضرر هر دو طرفه، یعنی هم من باید دو مرتبه تکرار کنم، هم باید شما دو مرتبه تکرار رو بشنوید. اگر چه شاید این شنیدن تکرار به بعضی ها ضرر نداشته باشه، ولی نوعا ضرر داره. من گمان میکردم که اگر پشت سر هر اشکالی جوابش داده میشد بهتر بود، الان من بخوام جواب بدم دو مرتبه باید اشکالات تکرار کنم بعد جواب بدم، یا جواب شب ندارم. حالا همین جوابش چون کوتاه عرض میکنم که دیگه جواب اینه که این محل نزاعه. مشا میگن لازم نیست معلول مباین باشه، این چنین تباینی لازم نیست، معلول میتونه مرتخم باشه در ذات علت، چون اون که صبر مرتخم را قائله تصریح میکنه به این که صبر مرتخم معالیل هست و در این حال میگه مرتخم هست، خودش متوجهه که داره معلول رو مرتخم میکنه در ذات علت، تصریح به این مطلب میکنه، پس اینطور نیست که اشکالی برش لازم بیاد که خودش متوجه نباشه، خودش متوجه هستش که داره معلول واجب رو در ذات واجب مرتخم میکنه و در این حال میگه ایرادی نداره، میگه من همین ادعا میکنم، شما که خصم او هستی میگی معلول نمیتونه در ذات علت مرتخم باشه بلکه باید مباین باشه، اون میگه نه بعضی معالیل مباینن مثل موجودات خارجی، بعضی ها مباین نیستن مثل صبر مرتخم، اون اصلا ادعاش همینه، شما با ادعا دارید بوده رو رد میکنید، میگید نه معلول حتما باید مباین باشه به با اون نفت تباینی که وجودات خارجی با واجب تعالی دارن. اون میگه نه این نفت تباین لازم نیست، تباینی که لازمه اینه که دوتا وجود باشه. خب اینم دوتا وجود، تباین لازم نیست به اون صورت باشه که یکی محل دیگری نباشه. بر فرض معلول حال باشه و علت محل باشه، کما که صبر المرتسمه و شما در صبری که مرتسمه در عقوله، تنها در واجب تعالی نه در عقول هم همچنینه، مشکلی نداره. اگر این چنین باشه دیگه اشکالی نداره و قانون الهیات هم نفی میشه. پس این اشکال اصلا بر مشا وارد نیست، بخاطر اینکه اینه محل نیست. و به انه تعالی اشکال پنجم، شما برای واجب قدرت نامحدود قائلید چنانچه ما هم قائلیم. آیا کسی که قدرت نامحدود داره برای ایجاد مراد خودش و برای ایجاد افعال خودش احتیاج به چیزی داره؟ موجودی که قدرت نامحدود داشته باشه فعل خودش رو ذاتاً ایجاد میکنه، احتیاج به چیزی نداره. در حالی که شما میگید خداوند این صبر مرتسمه رو آفرید به عنوان یه لازم، به عنوان یه لازم مرتسم، و به توسط این صبر مرتسم که همه علوم فعلی واجب و مؤثر فی الخارج هست موجودات خارجی را آفرید. پس خدا موجودات خارجی رو با وسیله آفریده که عبارت از این صبر مرتسمه، چون صبر مرتسمه علم واجب و علم فعلی هست. علم فعلی هم گفتیم مؤثره و وجود خارجی رو نتیجه میده. پس وجودات خارجی که این صبر الگوی اونها هستند از طریق این صبر آفریده میشن. پس واجب مستقیما اونها رو نیافریده بلکه به توسط صبر آفریده. و این به این معناست که قدرت نامحدود برای ایجاد افعال و مرادات خودش از وسیله که صبر محتسمه استفاده شده باشه و این با نامحدود بودن قدرت خدا نمیشه. پس لازمه حرف شما اینه که واجب تعالی معالیل مباین را به ذاته خلق نکرده باشد بلکه به توسط صبر خلق کرده باشه و این باعث محدود شدن قدرت خدا. از این اشکال ها اشکال شو بخونم بچه ها. و به انه تعالی اشکال بعدی، و قولون به انه تعالی لا یوجد شیئا مما یباینه به ذاته. ببینید بعد از مما یباینه یه مقدار مکس کردم بعد به ذاته بخوندم، چون به ذاته میتونه متعلق به یباینه باشه، این اونه که تباین ذاتی دارن، ولی منظور این نیست. این به ذاته حتما متعلق به یوجده، متعلق به یباینه نیست. اگر که در جاهای دیگه میتونه متعلق به یباین باشه ولی اینجا نیست. حتما بعد از یباینه باید یه مکسی بشه بعد به ذاته خونده بشه. و قول به این است که خدای متعال ایجاد نمی کند هیچ یک از معالیل مباینه خودش را ایجاد نمی کند به ذاته، یعنی ذاتش موجد نیست، بلکه به توسط الامور الحالت فیه، به توسط امور یعنی صوری که حلول در ذات واجب دارند موجودات مباین رو خلق می کنه، نه به ذاته خلق کنه بل به توسط صور و به توسط امور حاله خلق می کنه. این هم مشکل پنجم. این مشکل رو دو جواب دادن. جواب اول که در شواهد ربوبیه اشاره شده اینه که این هم این محل نزاعه. شما که خواجه هستید و قول به صبر مرتسمه رو قبول ندارید، میگید واجب معالیل مباینه رو به ذاته خلق میکنه. اون آقایونی که صبر مرتسمه رو قبول دارن میگن واجب موجودات مباین رو به توسط صبر خلق میکنه. پس این اصلا این محل نزاع، خود اون طرف متوجه بوده، خود مشا متوجه هم که این صبری رو که برای واجب قائل میشن به تفسیر خودشون این صبر علم هم و علم فعلی هم هستن و قبول هم دارن که علم فعلی مؤثر فی الخارج هم و خارج رو میسازن. پس همه این مباحث از اول جلوی چشم اونها هست که اگر صبری برای خدا هست این صبر موجد موجودات خارجی هم و خدا به توسط این صبر موجودات خارجی رو میآفرینه، همه اینا رو میدونن و اینا ادعا میکنن. شما اونی رو که اینا ادعا میکنن به عنوان اشکال به خودشون میگید، این میشه عین نزاع. مدعای اینا همینه که واجب تعالی موجودات خارجی رو به توسط صبر میآفرینه. شما میگید یلزم که به توسط صبر میآفرینه، اونا میگن برای ما همینه، میشه همینی که شما میگید یلزم مدعای ما. این جواب اول. جواب دوم که در اسفار آمده جواب نقلیه، جواب نقلیه که شمای مشا، شمای خاجه که این اشکال بر مشا وارد میکنه. قاعده الواحد قبول داریم، قاعده الواحد مفادش اینه که واجب تعالی عقل اول آفرید و به توسط عقل اول بقیه موجودات آفرید. توسط شما خودتون هم در خلق موجودات خارجی قبول دارید. میگید چون قاعده الواحد مقبوله باید واجب تعالی یک خلق داشته باشه در ابتدا و به توسط اون یک خلق باقی خلق ها رو. در ما بعد عقل اول شما قائلید که خلق خدا به ذاته نیست بلکه به توسطه. همون حرف در سور مرتفعه نیست. بگید اولین صورت که خلق میشه بدون واسطه به ذاتی خلق میشه، بقیه صور به توسط، موجودات مباینه به توسط. درست همین حرفی که شما در عقل اول میزنید در موجودات خارجی میزنید که یک موجود رو خدا به ذاته میافرینه، بقیه رو به توسط. در صبر هم بگید اولین صورت رو خدا بلاواسطه میافرینه، بقیه صبر رو به توسط میافرینه، موجودات خارجی هم به توسط صبر میافرینه. توسط در باره خدا مانعی نداره و این که در از خارج هست باعث محدودیت قدرت، اینم برای توجیه مطلب بود و الا باعث محدودیت قدرت هم نیست، چون واسطه رو خود خدا آفریده. اگر واسطه رو خدا از کسی قرض میگرفت بعد عمل رو به توسط این واسطه انجام میداد، خب میگفتیم خدا محتاجه و قدرتش محدوده. اما واسطه رو خودش میافرینه و به توسط همین واسطه که خلق خودش بقیه رو میافرینه. این که محدودی نداره، که قدرت خدا رو محدود نمی کنه، چون همه چی باز رجوع میکنه به خود خود. پس اصلا اشکالی در اینجا باره. این دوتا اشکال چهارم و پنجم رو جواب دادم، حالا برمیگردم سه تا اشکال دیگه هم جواب میدم. اشکال سوم رو که امروز خوندیم بد نیست که جلوتر جواب بدم، چون هنوز حاضر پیشون. در اشکال سوم عرض کردم که مشکل تفسره، مشکل حلول معلول ممکن نیست، بلکه مشکل حلول متکثرات. ما اگر تکثر رو از بین ببریم اشکال برطرف میشه. حلول معلول ممکن باشه مال اشکال اول، اونجا باید جواب بدیم. در اشکال سوم مشکل ما تکثر بود. اگر ما تونستیم تکثر رو از صور برداریم، این اشکال خاطی جواب داده شده. اما تکثر رو از صور برمیداریم به تفسیر خود خاطی، به تفسیر خود مشا. مشا هم خود ابن سینا تفسیر کرد، هم خارج در شرح تفسیر کرد که جاعت صور علا ترتیبه. جاعت صور علا ترتیبه یعنی چی؟ یعنی اولا خدا اون صورت اول را آفرید، چون ترتیب هست، ترتیب تکثر توش نیست، تکثر علا ترتیبه برمیگرده به واحد، چون همه این متکثرات جمع میشن در اون اولی. اصلا به طور کلی تکثر طولی رو میگن با وحدت مزاحمت نداره، تکثر عرضی مزاحم وحدته، تکثر طولی مزاحم به وحدت نداره. چون صور علا ترتیب انفاده شدن، تکثرشون تکثر طولیه، ارتسامشون در واجب ارتسام متکثرات نیست. ارتسام اون نوع متکثراتی که محدود داشته باشه و به وحدت و به وساطت آسیب بزنه نیست. پس این اشکال سوم هم قابل جواب. اما اشکال اول و دوم، حالا اول و دوم به ترتیب عرض میکنیم چون دیگه هر دوش میگذاشت. اشکال اولو که این بود که یلزم واجب تعالی هم فاعل این صور باشه هم قابل این صور باشه، یعنی شیء واحد نسبت به شیء واحد بشه فاعل و قابل، و اجتماع قبول فعل هم در امر واحد جایز نیست. این اشکال اینطور جواب میدیم که قبول به معنای تأثر و انفعال در مقابل فعل به معنای تأثیر، و اجتماع این دوتا اجتماع متناقضین و متقابلین. نمیتونیم بگیم قبول به معنای تأثیر با فعلی که به معنای تأثیره در یک جا جمع شده، اما ما لازم نیست که قبول رو در اینجا به معنای تأثیر بگیریم، قبول رو به معنای اتصاف میگیریم. یعنی میگیم که واجب متخذ به این صوره، نه قابل این صور و منفعل از این صور. واجب تالا منفعل نمیشه با آنچه که خودش خلق کرده، منفعل با آنچه که خودش خلق کرده نمیشه. ما ممکنه به چیزی که دیگران بهمون افاده میکنن منفعل بشیم، اما نسبت به آنچه که خودمون خلق میکنیم، خودمون ایجاد میکنیم، منفعل نمیشیم، چون انفعال یعنی تأثیر پذیری و ما مؤثر میشیم نسبت به چیزی، نه تأثیر پذیر میشیم. به عبارت بهتر و این عبارت دقت کنید، چون واجب کامل است این صور از او صادر میشود، نه این صبر واجب رو متأخر کنه و به واجب کمالی ببخشه تا واجب با داشتن این صبر کامل بشه. این تفسیر خود مشایخ در تعلیقات اینطور نیست که واجب تعالی به این صبر کامل بشه، بلکه چون کامل است این صبر رو ایجاد میکنه. البته انفعالی نیست، انفعال به معنی اینه که منفعل بشه و برای این انفعال کامل بشه. واجب تعالی کامل نمیشه به این صبر، چون کامل است من چه این صبر است، نه چون این صبر رو دارد کامل شده است. پس انفعالی در کار نیست. این قبول رو نمیتونیم به معنی انفعال بگیریم تا با فعل بشه متقابلان و اجتماعشون در امر واحد بشه اجتماع متقابله، بلکه این قبول به معنی اتصافه و مانعی نداره که کسی مؤثر باشد نسبت به چیزی و متصف باشد به همون. این ادیه ایبی نداره. پس قبول به معنی اتصاف با فعل جمع میشه، اگر چه قبول به معنی تأثیر و انفعال با فعل جمع نشد، و در اینجا قبول به معنی انفعال نیست، قبول به معنی اتصاف. این جواب اشکال است. اما اشکال دوم، اشکال دوم بود که یلزم که این صبر برای واجب وصف باشن، یلزم که این صبر برای واجب وصف باشن، نه وصف اضافی، زیرا که متوقف بر وجود مضاف الیه نیستن، متوقف بر وجود دو طرف نیستن، یک طرفشون که واجبه کافیست، طرف دیگه نمیخوان، پس معلوم میشه وصف اضافی نیستن، و نه وصف سلبی هم، زیرا که امور وجودی هم، امور وجودی چه طرف سلبی نیستن، پس وصف سلبی نیستن، وصف اضافی هم نیستن، حتما باید وصف حقیقی باشند، حتما باید وصف حقیقی باشند، و وصف حقیقی برای واجب پیش حکما ثابت نیست، چون حکما اون اوصافی رو که اوصاف حقیقی شمرده میشه این ذات واجب میدونن، وصف نمیدونن. شما این صبر رو که نمیتونید این ذات واجب بگیرید، به بیانی که خودتون در دفع تنبیه داشتید، گفتید لازم واجب و نه این واجب، مقدم واجب نیستن، این واجب نیستن، جزء واجب نیستن، بلکه لازم خارج واجبن. پس این واجب که نمیتونید بگیرید، ناچار باید غیر واجب بگیرید، وصفیست غیر اضافی، غیر سلبی و این ذات واجب هم نیست، پس شد وصف حقیقی برای واجب، و وصف حقیقی برای واجب رو هیچ حکیم اجازه نمیده. این اشکال بود. جوابی که ملا صدرا در اینجا میده که اینها وصف نیستن، صور به تصریح مشرا وصف نیستن، بلکه صور عبارتند از لوازم متأخر از ذات، معالی تصریح دارن که اینا لوازمند، لوازم متأخر از ذات هم وصف نیستن، وصف باعث کمال موصوفه، موصوف به اینها کامل، واجب تعالی به اینها کامل نمیشه، پس اینا وصف نیستن برای واجب، و وقتی وصف نباشن دیگه مشکل بشه. توجه میکنید بین جواب از اشکال اول و جواب از اشکال دوم ناسازگاریه. در اشکال اول فرمود که قبول به معنی اتصاف، قبول به معنی اتصاف یعنی این صبر وصف، در جواب اشکال دوم می فرمود این صبر وصف نیست، در جواب اشکال دوم این صبر وصف نیستن، زیرا که کمال به واجب نمیدن، بلکه چون واجب کامله اینا را ساده میشه، دوتا هم نمیشه. من خیلی سریع مراجعه کردم، الانم نمیدونم آنچه که فهمیدم درست بود یا نه، همین که ورق میزدم حاشیه مرحوم خونساری رو احتمال میدم ایشون نوشته، حالا میشه مراجعه کرد، نوشته بودن که اشکال دوم وارده، اشکال دوم خواجه وارده، اشکال اول جواب داده بودن بقیه هم چنین، ولی اشکال دوم گفتن وارد، و این شاید به خاطر همین باشه که اگر ما اشکال اول به اون جواب بدیم دیگه نمیتونیم اشکال دوم جواب بدیم، اگه اشکال دوم یه جور دیگه جواب بدیم و نه این جوابی شما دست بدیم. حالا بگیرم از شدم من به اصفار مراجعه نکردم، شاید اصفار یه جواب قانع کننده دیگری داشته باشه برای این جواب دوم، ولی در شواهد ربوبیه جوابش با جوابی که از اشکال اول میده نیست. خب الا غیر ذالک، الا غیر ذالک مما یخالف الظاهر من مذاهب الحکما، پنج تا اشکال وارد کردن، مثل اینکه هنوز در ذهن شریفشون اشکالات دیگر هم بوده، لذا فرمودن الا غیر ذالک، یعنی علاوه بر این اشکالات اشکالات دیگر هم داریم که اون اشکالات عبارت است از ما یخالف الظاهر من مذاهب الحکما، یعنی نظر شما با ظاهر مذاهب حکما ناسازگاری داره، به طرق مختلف ناسازگاری داره که ما درک نکردیم. عبارت توجه کنید: والقدماء القائلون، هیچ نسخه قائلون نداره، همه نسخ قائلون، تمام نسخی که من مراجعه کردم قائلینه، مثل قائلینه، اون طبع حجری قائلینه، اون شرحی الاشارات قائلینه، این همه قائلینه، هر نسخه من داشتم مراجعه کردم قائلینه، ولی از در معنا ناچاریم قائلین درستش کنم، غلطه، نمیشه قائلین معنا کرد، چون والقدماء القائلین عطف بر حکما نیست، نمیشه گفت من مذاهب الحکماء والقدماء القائلین، اصلا عبارت معناج نمیشه، بعد مراجعه میکنیم متوجه میشیم این والقدماء باید خر مطلب باشه، حتی باید خر خط باشه که از ظاهر من مذاهب الحکماء عبارت تموم شده. والقدماء القائلون بکذا و افلاطون القائل بکذا و کذا انما تشبوت کلمه حالا که انما تشبوت خبره خواجه، برای این که بگه این اشکال تنها در ذهن من نبوده، اشکال بر مشا در نظر خیلی ها بوده، میگه ببینید چه کسانی مرتکب چه محالاتی در علم واجب شدن تا گرفتار این صور نشن. این صور از اول در مرعا منظر همه بود، همه میدونستن که این قول هست، ولی قائل به این قول نشدن، زیرا دیدن مشتمله بر محالات، ناچار رفتن به طرف اقوال دیگری که اون اقوال هم محالات بود، اونا مرتکب محالات شدن به خاطر گرفتار این محالات نشن. شما چگونه با وجود این که اونها از این محالات فرار کردن خودتون رو گرفتار این محالات کردید؟ خب قدما قائل شده بودن که واجب تعالی عالم نیست، چون دیدن از هر را بخوان علم واجب رو درست کنن مشکل پیدا میشه، بخوان بگن واجب عالم است و وسیله صبح، خب این اشکالا رو داره کردن گفت. اگر بخوان بگن واجب تعالی عالم است به طریق مثل افلاطونیه، خب مثل افلاطونی اشکالات مثل دارن. اگر بگن واجب تعالی عالم است از طریق اتحاد عاقل و معقول، باز مشکل دارن. اگر بخوان بگن واجب عالم است به این صورت که وقتی موجودات رو خلق کرد عالم میشه، خب یلزم که در مرتبه ذات عالم نباشه، همش مشکله. ناصر گفتن اصلا خدا علم، یعنی یه محال بدتری به مرتکب شدن تا از این گرفتاری نجات پیدا کنن، خدا اصلا علم نفهمیدن که کمال رو کاملا نفی کردن خیلی بدتر از اینه که کمال رو از مرتبه ذات نفی کنه. خب میتونید بگید خدا در مرتبه ذات علم نداره، بعدن علم پیدا میکنه، باز بالاخره کمال رو برای خدا در لایزال ثابت کردی، حالا آمدید نه به طور کلی گفتیم نه در مرتبه ذات داره نه بعدن پیدا میکنه، به طور کلی این کمال ازش نفی کرد، این که بدتره. که خب قدما قائل شده بودن به این که خداوند علم نداره، چرا؟ به خاطر این که گرفتار قول به صور نشه. افلاطون که استاد ارسطو بوده حتما صور رو هم در ذهن داشته، قائل به صور نشده، قائل به مثل شده، گفته واجب تعالی عالم است به معدا و علمش به معدا از طریق صور عقلیه مستقل است، نه صور عقلیه متصنه. تفاوت بین افلاطون و ارسطو فقط همینه، هر دوشون قائلن به این که علم خدا عبارت است از صور عقلیه، صور مجرده عقلیه، منتها ارسطو میگه، ارسطو گرایش مشائینه، میگه این صور مرتصنه در واجبن، افلاطون میگه که این صور مستقلن، استقلال دارن در وجود، مرتصن نیستن. اون صور رو جوهری میدونه بدون اینکه محلی داشته باشن، ارسطو صور رو دارای محل میدونه، تفاوتشون همینه. خب افلاطون چرا قائل به مثل یعنی صور مجرده مستقل شد؟ به خاطر اینکه میدید ارتسام صور در واجب مشکل درست میکنه، ناچار شد که ارتسام رو منکر بشه و این صور رو مستقل کنه. البته استقلال صور بنابر نظر مشا اشکال دیگه ای داره و مثل افلاطونی بنابر نظر مشا قبول نمیشه، اگرچه حکمت متعالی قبول کرده و اشراق هم قبول کرده، ولی مشا قبول نداشته. از به نظر مشا مثل افلاطونی هم محاله، ولی این مرتکب افلاطون این محال رو فرارن از محالاتی که قول به ارتکام صور چیز میشه باعث میشه. خب سرفوریوس در مورد علم واجب تعالی اینطور قائل شده، قائل به صور شده همونطور که عرفتو قائل شده و ارتسام رو از گفته صور صور مجردن ارتسام رو از این برده، نه به این صورت که مثل افلاطون صور رو مستقل کنه، بلکه به این صورت که صور رو که علمند با واجب تعالی که عالم متحد کرده، قالب اتحاد عقل معقول ایشون، قالب اتحاد عقل معقول گفته این صور عین ذات واجب، متحد با ذات واجب. پس اصلا ذات واجب نه محل شد برای صور، نه محل شد برای متکثرات، نه این صور میتونیم بگیم معلول و مباین، هیچی دیگه، نه در مرتبه ذات خالی شد، هیچی، فقط اتحاد عاقل و معقول، این صور با ذات واجب متحد. ایشون چه این کار کرده؟ برای اینکه دید صور متصنه اشکال داره، قائل به اتحاد. به نظر مشا اتحاد اشکال دیگری داره، همونطور که قبلا خوندیم. پس این مرتکب فرفوریوس اتحادی را که محال است، فرارن از محالاتی که در اثر قول به صور متصنه لازم میاد. پس قائلونی که قدمایی که قائل شدن به عدم علم واجب، به اینکه واجب تعالی عالم نیست، افلاطونی که قائل شد به اینکه علم واجب از طریق مصله، فرفوریوسی که علم واجب رو از راه اتحاد عاقل و معقول حل کرد، این نمرتکب و این گروه تل کل محالات رو، یعنی به انکار علم خدا که محال است قائل شدن، به مصول افلاطونیه که به مبنای مشا محال است قائل شدن، به اتحاد عاقل و معقول که به مبنای مشا محال است قائل شدند، فرارن از اشکالاتی که در قول به صور مستقیم لازم می آمد. چه جور با وجود این اشکالاتی که بر صور مستقیم لازم میاد و همین اشکالات باعث شده که دیگران به قول دیگری و به محال دیگری گرفتار بشن، چطور با وجود این اشکالات شما به خودتون اجازه دادید که این قول محال که قول به ارتسام صور انتخاب کنید؟ والقدماء القائلون بنفی العلم عنه تعالی، قدمایی که قائلند به این که خدا عالم نیست، و افلاطونی که قائل است به قیام صور معقوله به ذاتها، به ذاتها متعلق به معقوله نیست، اگرچه درست متعلق باشه، اینا معقول به ذاتها هستن، ذاتن معقولن، ولی اینجا منظور نیست، اینجا به ذاتها حتی متعلق به قیامه. افلاطونی که قائل است به این که صور معقوله قائم به ذاتن، قائم به غیر و حال در غیر نیستن، برخلاف ارسطو که میگه این صور حال در غیرن، قائم به غیرن، قائم به ذات واجبن، افلاطون میگه نه اینا قائم به ذاتن، یعنی مستقلن. افلاطونی که قائل شده به این که این صور معقوله قائم به ذاتن و مستقلن، و همچنین مشاؤون، منظور گروهی از مشاؤون هم که رئیسشون فرفوریوسه، قبلا هم اشاره داشتیم، و مشاؤونی که قائلن به اتحاد عاقل به معقول، این سه گروه قدما، افلاطون، مشاؤون، ان مرتکبوا تلک المحالات، یعنی نفی العلم عن الله تعالی یک، قیام صور معقوله به ذاتها دو، اتحاد عاقل به معقول سه، این محالات رو مرتکب شدن حذرا من التزام هذه المعانی، یعنی مشکلاتی که در صور مرتسمه، پنج تا اشکالی که ما در صور مرتسمه گفتیم، به خاطر فرار از این پنج تا اشکالی که در صور مرتسمه آمد، اینها مرتکب این محالات شدن، یعنی علم واجب رو به نحو محال بیان کردن تا گرفتار اشکالات صور مرتسمه نشن. خب تموم شد، ایشون دیگه درد دلش تموم شد، یعنی اشکالشو کرد و حرفش زد، حالا باید راه حل نشون بده، اشکال کرده باید راه حل بگید. خب شما خودتون علم واجب چطوری توجیه میکنید که نه این محالات قدما و افلاطون و مشاؤون قائل به اتحاد عقل معقول لازم بیاد، نه این معانی که شما بر مشا وارد کردید لازم بیاد؟ شما چطوری حل میکنید؟ ایشون میفرماد من در اول نمتی یک شرط کردم که نظر خودم رو نگم، و الان دلم میخواد بگم، الان دلم امر میکنه به من که بگو، اون شرطی که کردم امر میکنه که نگو، و شرط و املک، شرط مالکیتش بیشتره، او منو تصرف میکنه و نمیذاره من بگم، اگر که دلم میخواد بگم، دلخواهیم مالک منه، بالاخره تسلط بر من داره، دلم بر انسان تسلط داره، گاهی از اوقات تسلطش بالاتر تسلط عقل میشه که اینش در خیلی انسان هست، پس دل هم مالک منه، اما شرط املک، ملکیتش قوی تره، پس من باید به شرط عمل کنم نه به دل. اما در این حال بازم آروم نمیگیرم، به خاطر اینکه مسئله مهمه، بهتره که همین رو هم بگم از اون سطحی مقدار تخلف بکنن به خاطر اهمیت مسئله، تا اینکه کسانی که اهل مطلبن حقیقت رو بفهمن. اما من به خاطر اینکه جمع بین الامرین کنم، هم به شرطم تقریبا عمل کرده باشم، هم مطلب مهم رو فروگذاری نکرده باشم، به طور خلاصه میشم، مفصل وارد نمیشم. اگرچه این بحث اقتضا میکنه تفصیل رو، اما من مفصل وارد نمیشم تا زیاد از اون شرطی که قبلا کردم تخلف نکنم. مقدمه بحث، مقدمه مطرح میکنه، بعدم نظرش رو ذکر میکنه، اما همه سعی میکنه که به طور خلاصه بیان کنه. تا آخرش هم میگه، میگه بازم خلاصه گفتم. چنهو میدونسته که اشکالاتی ممکنه متوجه این مبنا بشه و جواب اون اشکالات رو هم داشته، منتها چون نمیخواسته تفصیلا وارد بشه، نه اشکال و نه جواب رو مطرح نشده، فقط اصل مبنا رو به طور خلاصه گفته و رفته. من بعدم دیگران اشکالات رو کردم، چون ایشون هم نبوده جواب نده. ولولا انی اشترطت علی نفسی فی صدر هذه المقالات ان لا اتعرض لذکر ما اعتمده فی ما اجده مخالفا لما اعتقده، مخالفا لما اعتقده. دومی اعتمده نیست، اعتقده. البته اعتمده هم درسته، ولی نسخه اعتقده. لبینت وجه تفصی من هذه المذائق و غیرها بیانن شافیا. اگر این چنین نبود که من بر خودم، بر علیه خودم شرط کرده بودم در صدر این مقالات، یعنی در نمط اول شرط کرده بودم که متعرض نشوم لذکر آنچه که معتمد من است، در اون مواردی از اشارات که میابم اونها را مخالف معتقدم، در مواردی که اونها رو مخالف معتقدم میابم شرط کرده بودم که معتمدم رو ذکر نکنم. در مواردی که مطابق معتقد منه، خب معتمد منم همون نیست، اینا گفتن. در مواردی که مختلف اختلاف داره با معتقد من، من باید معتمد خودم رو، یعنی که قبول دارم، بگم. ولی شرط کرده بودم که اون معتمد رو در مواردی که مخالف اعتقاد من نگم، شرط کرده بودم که متعرض نشم لذکر ما اعتمده، یعنی لذکر معتمدم، در اون مواردی از اشارات که اجده مخالفا لما اعتقده، در اون مواردی که مخالف با معتقد خودم میابم شرط کرده بودم که معتمدم نگم. اگر نبود اون شرط، جواب لولا، اگر نبود اون شرط، لبینت وجه تفصی من هذه المذایق، وجه خلاصی از این تنگناها رو من بیان میکردم که چی کار بکنیم که به این تنگناهایی که مشا گرفتار شدن گرفتار نشیم. لبینت وجه تفصی من هذه المذایق و غیرها، نه این 5 تا مذیقه ای که من ذکر کردم، غیر از این 5 تا مذیقه، مذیقه های دیگر هم هست که در ذهن من بود و نگفتم. حالا یه وقتی شافی و وقتی کافی ذکر می کردم اگر شرط نکرده بودم، تا تمام این اشکالات و امثال این اشکالات حل بشه. لبیان تو وقت تفصی بیانن شافی ها، بیانن شافی ها مفهول مطلق بیان تو، بیان می کردم به وقت خلاصی را یک بیان کافی. لکن نشرط املک، لکن اون شرطی که من در ابتدا گفتم املکه، و من از آلک با وجود این که شرط املکه و من موظفم به شرطم عمل کنم، من از آلک فلا اجد من نفسی رخصتن ان لا اشیر. نسخه داریم ان لا اشیر، نسخه داریم الا ان لا اشیر، که اولی بهتره، یکی با الاسه که بدون الا، هر دو نسخه هست. و من از آلک فلا اجد، یعنی با وجود این که من این شرط کردم، فلا اجد من نفسی رخصتن، نفس من اجازه نمیده که، یعنی که لا اشیر فی هذا الموضع الا شیء من ذلک اصلا، نفسم اجازه نمیده که اصلا به اون بیان شافی هیچ اشاره نکنم. به من میگه به تفصیل وارد نشو، ولی این که اصلا اشاره نکنم اجازه نمیده، میگه لااقل یه اشاره بکن. فاشرت الیه اشارتا خفیه، من خفیه، خفیفه داری؟ فا اشیر و الیه اشارتم خفیه، اشرتو هم درسته، اشیرم درسته، خفیم درسته، خفیفم درسته، حالا هر کدوم دیگه صلاح میدونید، باید نسخه نظر بشه و الا هر دو از داره معنی درسته. اشاره میکنم یا اشاره کردم الیه، یعنی به این ور اشیر، اگر باشه خب البته یه مقدار روانتره، اشاره میکنم فعلا میخواد اشاره بکنه، یا اشرتو به خاطر اینکه مستقبل محقق الوقوع مثلا بین گفته شد. فاشرت الیه اشاره خفیه که یلوه الحق منها، از این اشاره حق روشن میشه، اما هر کسی این حق رو میفهمه؟ نه. لمن هو میسر لذلک، کسی که آماده فهمیدن اینجور مسائل هست، از نظر خدایی چنان آفریده شده که قدرت فهم این مسائل رو داره، ذهن ذهن فلسفیه، اون چنان شخصی از این اشارات حق رو میفهمه. اما کسی که ذهنش فلسفی نیست، این از این اشاره مطلب رو نمیفهمه، شاید از تفاصیل هم نفهمه، چون البته دیگه خیلی برای ما مهم نیست، این بهترین که اصلا وارد این مباحث نشه. الحمدلله.